اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 30 ماه مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش به حمایت از زنان و دختران افغان و نیز ترویج برابری جنسیتی در سرتاسر جهان متحد است. بلینکن روز 28 مارچ در رویداد زیر نام وضعیت زنان وضعیت دموکراسی است طالبان را به زدودن زنان از زندگی متهم کرد. او گفت در افغانستان با وصف تلاش‌های روزمره طالبان برای زدودن زنان از زندگی روزمره، زنان هنوز هم مظاهره می‌کنند، آنان هنوز هم راه‌های را جستجو می‌کنند تا تخطی‌های حقوق بشری را مستندسازی کنند. آنان هنوز هم برای آینده روشن‌تر کشورشان مبارزه می‌کنند. رادیوی آزادی گزارش می‌دهد صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه ضد طالبان از آغاز به گفته او عملیات چریکی علیه موازی طالبان خبر داده و ادعا کرده که نیروهای این جبهه شب گذشته به پاسگاه‌های مرکز تعلیمی نیروهای ویژه طالبان در ساحه پلچرخی کابل حمله کردند. احمدی در ارتباط با این ادعای خود ویدیویی را هم در تویترش منتشر کرده که در آن تیراندازی در تاریکی شب دیده می شود، اما محل درگیری در ویدیو قابل تشخیص نیست. احمدی مدعی شده است که تلفات سنگین به طالبان وارد شده، اما آمار دقیق آن را ارائه نکرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز با رادیوی آزادی چیز دیگری گفت. این ادعا کاملا درست نیست. ساعاتی را که شما یاد کردید در آنجا هیچ حمله نشده و به مرکز تعلیمی هم حمله نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر جهان اقدام قاطعانه انجام دهد، جنگ در این کشور میتواند به زودی پایان یابد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود گفت که معتقد است تهاجم روسیه بر اوکراین میتواند زودتر از آنچه برخی فکر میکنند پایان یابد، اما تنها در صورتی که جهان اقدام سریع و قاطعانه ای را انجام دهد. لیدرستیز اوکراین روز گذشته گفت که نیروهای روسی به حملات شدید بر شهر باخمود در شرق اوکراین ادامه میدهند، اما نیروهای اوکراینی قاطعانه آنها را متوقف ساختند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر اهمیت نبرد برای شهر باخمود در شرق اوکراین تاکید میکند و میگوید شکست اوکراین در آنجا فشار جامعه بین المللی و برخی در اوکراین را برای سازش غیر قابل قبول با روسیه به همراه خواهد داشت. زلنسکی گفته است که اوکراین تا زمانی که نیروهای روسیه از تمام اراضی اوکراین از جمله شبه جزیره کریمیا که به طور غیر قانونی در سال 2014 ضمیمه آن شد خارج نشوند، در مذاکرات صلح با مسکو شرکت نخواهد کرد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده کاملا هریس چهارشنبه در پایان سفر خود به گانا از 1 میلیارد دلار بودجه دولتی و خصوصی برای برنامه‌های متمرکز بر توانمندسازی اقتصادی زنان خبر داد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در حین توقف در گانا آینده امیدوارکننده را برای آفریقا اعلام می‌کند. دفتر او گفت که این بودجه از گسترش دسترسی به خدمات دیجیتال، آموزش شغلی و حمایت از کارآفرینان حمایت می‌کند. هریس روز چهارشنبه قبل از عزیمت به تانزانیا مرحله بعدی سفر آفریقایی هفتگی خود میز گرد از زنان کارآفرین در آکرا پایتخت گانا برگزار کرد. روز با گزارش رویترز شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی فرزند ارشد خود شیخ خالد را به عنوان ولیعهد ابوظبی پایتخت نفتخیز این کشور خلیج فارس منصوب کرد و برادرانش را به سمت‌های اصلی منصوب کرد. شیخ محمد که سال گذشته پس از سالها مدیریت تولید کننده نفت اوپک متحد آمریکا رئیس جمهور و حاکم ابوظبی شد، برادرش شیخ منصور را در کنار شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی به عنوان معاون رئیس جمهور امارات منصوب کرد. به نظر می رسد که این امر باعث متمرکز شدن بیشتر قدرت در ابوظبی شده است. پارلمان اسکاتلند روز سه‌شنبه 28 مارچ حمزه یوسف رهبر حزب ملی اسکاتلند را به حیث صدر اعظم آن کشور اعلام کرد. او نخستین مسلمان است که به این مقام در اسکاتلند گماشته می شود. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
حمزه 37 ساله که فرزند یک پناهنده پاکستانی تبار می باشد، پس از استعفای خانم نیکولا استورجن صدر اعظم قبلی اسکاتلند در انتخابات درون حزبی از رقیب خود کیت فورس با کسب 52% آرا به پیروزی رسید. حمزه یوسف روز چهارشنبه 29 مارچ پس از ادای مراسم رسمی تحلیف در حال کار خود را به حیث صدر اعظم آغاز کرد که با چالش‌های متعدد در راه ترمیم اتحاد در همشکسته حزب ملی و اطمیناندهی به تندروان جدایی طلب برای جدایی اسکاتلند از انگلستان مواجه است.
سارنوال فدرال بلژیک روز چهارشنبه اعلام کرد که مقامات بلژیکی 7 نفر را به دلیل حملات تروریستی احتمالی متهم کردند. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر شد که سارنوالان گفتند 8 نفر را به ضمن طراحی یک حمله اسلامگرایان در بلژیک بازداشت کردند. سارنوالی در آخرین بیانیه خود اعلام کرد که 4 نفر به اتهام مشارکت در فعالیت یک گروه تروریستی، تدارک جنایت تروریستی، اقدام به ترور و قصد انتشار پیامی برای تحریک ارتکاب یک جرم تروریستی متهم شدند. ایالت آرکانزاس در ایالات متحده از تیک تاک و شرکت مادریان بایت دنس و همینطور متا شرکت مادری فیسبوک با این ادعا که محصولات آنها برای کاربران مضر است شکایت کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های اخیر مقامات آمریکایی برای کشاندن شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به محکمه به دلیل نگرانی‌های مربوط به سلامت روان و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. ادعاهای مبنی بر دخالت چین در انتخابات فدرال اخیر کانادا به نفع جاستین ترودو صدر اعظم و حزب لیبرال کانادا در حال افزایش است. یک نامزد محافظه‌کار انتخابات در نزدیکی ونکوور میگوید که یک کمپاین اطلاعات نادرست عمدی منجر به شکست او در سال 2021 شد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر در مورد.
کنی چیو یکی از اعضای حزب محافظه‌کار کانادا در سال 2019 با عنوان نماینده پارلمان برای استیستین ریچمند انتخاب شد. منطقه هومه ونکوور وی دارای جمعیتی است که بیشتر از 50% چینایی تبار هستند. در انتخاباتی که در هر 22 ماه برگزار می شود وی در برابر نامزد حزب لیبرال که اکنون نماینده فعلی این حوزه است شکست خورد. در رقابت سال 2021 حزب لیبرال آرای خود را در این منطقه تقریبا 1800 رای نسبت به سال 2019 افزایش بخشید. از سوی دیگر آرای چیو بیش از 4400 رای نسبت به انتخابات قبلی کاهش یافت. کنی چیو نامزد انتخابات در کانادا گفت:
Some of them were obviously
برخی از آنان ناشکارا آشفته و ناامید بودند و با این حال برخی از آنان حتی نشانه های از عصبانیت را نشان می دهند. در آن زمان من کاملا متحیر بودم. آن همه در مورد چی بود؟ چون منظورم این است که باز هم فقط 22 ماه از آن زمان در جریان همگیری سپری شده است.
چیو که در هنگ کنگ به دنیا آمده است و به کانادا مهاجرت کرده است میگوید که بعداً از طریق دیدبان دسنفو دانشگاه مکگیل مستقر در کیوبک و شورای اتلانتیک متوجه شد که توسط یک کمپین اطلاعات نادرست که به دنبال تأثیر گذاری بر رای دهندگان چینایی تبار راه اندازی شده بود آرای وی متاثر شده است. وی افزود:
او ضد چینایی است. او از چین متنفر است. او یک خائن است. و تمام این برچسب ها به شخص من زده می شود. همچنان مقالات نوشته شده است که می گویند محافظه‌کاران ضد چین هستند. و آرین اوتول رهبر محافظه‌کاران در آن زمان به همین دلیل ویچت را ممنوع می کند.
همه این برخوردها را توطئه نمی بیند. مارک ماریسن فعال قدیمی حزب لیبرال که کمپین های متعددی را در سطح فدرال، ایالتی و محلی اجرا کرده است به کمپین محافظه‌کار سال 2021 اشاره میکند و گفت که اریل اوتول رهبران زمان در واقع موضع سخت‌تری علیه چین اتخاذ کرده بود.
مخالفت واقعی در میان بسیاری از افراد جامعه با شیوه‌ای که اوتول در مورد چین کمپین می‌کرد وجود داشت.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا که رهبری حزب لیبرال این کشور را بر عهده دارد، قمندان سابق جنرال دیوید جانستون را با عنوان گزارشگر ویژه منصوب کرده تا بررسی کند که آیا تحقیقات رسمی در مورد دخالت در انتخابات لازم است یا خیر. گزارش او تا پایان ماه می ارائه می شود.
با افزایش واکنش های داخلی و خارجی در مورد بازداشت متیولا ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم و مدافع حقوق آموزش دختران، مقام های طالبان و حامیان این گروه در شبکه های اجتماعی به توجیه بازداشت آقای ویسا آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با صدای آمریکا گفت است که متیولا ویسا به دلیل داشتن تماس با خارجی ها و اقدامات خودسرانه بازداشت شده است. همکارم میرویس رحمانی در مورد گزارش میدهد.
با افزایش واکنش های داخلی و خارجی در مورد بازداشت متیولا ویسا، بنیانگذار انجمن رای قلم و مدافع حقوق آموزش دختران، مقام های طالبان و حامیان این گروه در شبکه های اجتماعی با توجیه بازداشت آقای ویسا آغاز کرده اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با صدای امریکا گفت که متیولا ویسا به دلیل داشتن تماس با خارجی ها و اقدامات خودسرانه بازداشت شده است.
ویسا په نامه کوم کسي وو خپل سره اقدامات درلودل، بیل د نظام په جریان کې واچي غونډې درلودې، په ټوخ کارا امدار د دیبان نه اړیکې درلودې، د ستور له دیبان نه اخیست، هغه باید د پښتنو ګربېجون لپاره وغوښتل سي. نظام دلته حکومت ته او قانون لري، داسې نه داسې څوک بنه نیول کېږي. یو چیرې چې عدالت تامینېږي، هلته به مفسد نیول کېږي، هلته به نظام په ضد څوک اقدامات ترسره کړي به نیول کېږي.
عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز با نشر پیام در توییتر از یک سو گفته که متیولا ویسا را نمی شناسد و از قضیه وی اطلاعی ندارد، اما از سوی دیگر ادعا کرده که فعالیت های آقای ویسا مشکوک بود و واکنش های گسترده در مورد بازداشت وی نشان می دهد که با این بازداشت جلو یک دسیسه بزرگ گرفته شده است. قاری سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان، با نشر تصاویر ملاقات‌های متیولا ویسا با مقام‌های خارجی گفته که چگونه یک فرد عادی یک کشور می‌تواند با این مقام‌ها ملاقات کند. اما متیولا ویسا، برادر بزرگ متیولا ویسا، در صحبت با صدای امریکا اتهامات طالبان علیه برادرش را رد کرد.
اقدامات ما علنی بود، فعالیت های ما علنی بود. از سال 2009 کاری که برای ملت انجام می دهیم برای مردم روشن و عیان است، برای همه دنیا معلوم است. کار ما به ضرر و زیان کسی نبوده است و به نفع ملت بود. این حق انسانی، مدنی، اسلامی ماست که با ملت صحبت کنیم و ملت باید حقش را بگیرد.
مرسل سیاس، فعال حقوق بشر، می گوید که هر شهروند افغان حق دارد با هر کسی و با هر مقامی که می خواهد ملاقات کند.
از ابتدایی ترین حقوق مردم است که بتانن با هر کسی که میخواین در هر سطح که میخواین دیدار داشته باشن و کلن باید زندگی مردم اصلا تفتیش نشه. چیزی که طالبان میکنن خلاف تمامی قواعد و اصول حقوق بشری است و نقض حقوق بشر، حقوق انسانی شهروند است.
خانم سیاس افزود که طالبان فعالان حقوق آموزش دختران چون متیولا ویسا را به دلیل بازداشت میکنند، چون این گروه با حقوق زنان مشکل دارد و به گفته خانم سیاس طالبان نمیخواهند دختران و زنان باسواد شوند. ملیسا اوپریتی، عضو کمیته کاری ملل متحد برای مبارزه با تبعیض علیه زنان و دختران، بر بلند کردن صدا در برابر بازداشت و سرکوب فعالان مدنی توسط طالبان تاکید میکند.
ادامه بلند کردن صدا علیه این اقدامات و همچنان تذکر بسیار روشن این که آنچه اتفاق میفتد بسیار مهم است، مانند نقض حقوق یک فرد، نقض آزادی بیان و نقض حق اعتراض در ملایام، باید به طالبان گفت که آنچه انجام میدهند نادرست است.
طالبان متیولا ویسا، مدافع حقوق آموزش دختران، را در حال بازداشت کردند که صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته که ادامه ممنوعیت بر رفتن دختران به مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان در سال تعلیمی 1402 خورشیدی سبب شد تا رویاهای 1 میلیون دختر افغان از بین برود.
سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان میگوید که آزادی ها در حاکمیت طالبان در کل محدود شده است و خصوص نوع اپارتاید جنسیتی در افغانستان حاکم شده است. اعتراض حق مدنی مردم است. سرکوب زندانی ساختن زنان در تخطی شدید با حقوق بشر است و مردم افغانستان باید از حق زنان دفاع کنند. خانم سمر نخواست در مورد گزارش تازه عفو بین الملل در مورد افغانستان و بازداشت متیو لاویسا در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری چنین واکنش نشان داده است.
با آمدن طالبا در افغانستان یا گرفتن حکومت توسط طالبا در افغانستان آزادی ها محدود شده، به خصوص برای زنا. و شما میبینین که عملا یک اپارتاید جنسی یا جندر اپارتاید افغانستان حاکم است. شما یگانه کشوری که در او زنان نمیتونن درس بخونن بعد از سن ششم افغانستان است، در روی دنیا، در روی کره خاکی که ما زندگی میکنیم. و گرفتاری مثلا متیو لاویسا نشاندهنده از این است که چقدر اینا مخالفت داره با ترویج دانش، با کتاب، با درس دادن دخترها و درس دادن خواندن اطفال در مجموع، اما به صورت مشخص علیه زنا. شما میبینید تمام آزادی ها محدود شده. دسترسی به تعلیم و تربیت یک حق بسیار اساسی و بنیادی است. در افغانستان این حق از خانم ها گرفته شده.
خانم سمر، اخیرا شما را از زنان معترض دیروز در اعتراضاتی که در افغانستان داشتن به خاطر حق آموزش دخترها باز هم گرفتن، زندانی ساختن، و این زندانی ساختن زنها تا چه حد صدای زنها را و اعتراضات را سرکوب میکنن؟
خب البته من فکر میکنم که مشکلات در افغانستان، مشکلات عدم اجازه دادن بر تعلیم تربیه به صورت مشخص دیروز اعتراض بر دسترسی بر تحصیل بود. خب یک تخطی است که نه تنها زنان را در افغانستان حقشان پامال میکنه، بلکه تمام یک مشکل تمام خانواده هاست، تمام جامعه افغانستان است. به نظر من یک مشکل بر هیومانیتی یا بر بشریت است، به خاطر از اینکه شما چندین میلیون انسانه که خداوند خلق کرده. ما به عنوان کسایی که مسلمان هستیم معتقد هستیم که امر خداوند خلق کرده، ما او حق از اونا میگیریم. و ای خودش نشان دهنده از این است که چقدر اینا جدی در مخالفت با حقوق زنا و آگاهی زنا هست. برای اینکه هر قدر زنا آگاه شود، دانش و علم بیاموزه، اما قدر مفید بر جامعه تمام میشه و اما قدر میتونه از حق خود دفاع کنه. و اینا به خاطر کنترلی حق اجازه را نمیتن. اعتراض حق یک انسان است. یعنی در کشور که اعتراض نباشه اونجا گورستان است. یگانه جایی که در هیچ جای دنیا کسی سر خود بر اعتراض بلند نمیکنه یا صدای خود بلند نمیکنه اون گورستان است. که متاسفانه اینا افغانستان میخواین نموت یک حالت داشته باشه. و این دخترارم که دستگیر کرده خوندار یک تخطی بسیار جدی است. حق اعتراضشانه، به خاطر اعتراضشان یا را دستگیر کرده. و من متاسف هستم که مردم افغانستان در این رابطه پشتیبانی جدی نکردن. مردم افغانستان باید از این حق دفاع بکنن، به خاطر که هر خانواده دختر داره، هر خانواده مادر داره، هر خانواده خواهر داره. ای تنها یعنی ده 15 یا 20 نفر دختره که میبره برای اعتراض، مردم باید پشتیبانی بکنه برای از اونا. اعتراضات باید بیشتر باشه، از خانواده های خود طالبان باید شروع شوه. ایگم
ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگه که طالبان خودشان مسئول فراهم ساختن زمینه تحصیل برای دخترها هستند. برای شما چرا طالبان با تقاضای مکرر جامعه جهانی در این قسمت رسیدگی نمیکنن، پاسخ نمیدن؟
طالبا به عنوان کسایی که حکومت میکنه مسئولیت داره که زمین تعلیم و تربیت بر تمام شهروندای افغانستان تامین بکنه. ای که کار خود انجام نمیتن و بحث جدا هست. متاسفانه این خودش عدم پاسخگویی از اونا رو نشان میده یا عدم احترام به حق مردم نشان میده. ای که جامعه جهانی چقدر فشار وارد میکنه و بحث جداست، ولی یک حق ابتدایی رو این ناظر پای میکنه. مردم افغانستان باید خواهان از این حق شما فشار وارد کنه. من بازم تاکید میکنم که یک مشکل علیه بشریت هست، یک عمل علیه بشریت هست. به خاطر هر جامعه جهانی، ملل متحد، مردم افغانستان همگی باید اعتراض خود هم نوا بسازه و هم سو بسازه. شما از رهبرای طالبا از یک تصویر دخترات حد دفاع کردن، اما باز هم منوز شما فکر نگه طالبا در کل مخالف حق تحصیل زن دختر هستین، یا که مثلا انقسام ایدئولوژی هایی که دارن در بین کابل و قندهار ای باید شده که در وضع مکاتب برای دختر ها همیتون بسته بانن؟ البته بسیار مشکل است که آدم قضاوت کنه که کی یک تعدادشان دخترهای خودشان در بیرون درس میخوانه. خب اویی که دسترسی داشته و میبینه که چقدر مفید واقع شده، اما شاید ممکن است پشتیبانی بکنن، ولی به نظر من یک خاص بسیار ابتدایی انسانی است دیگه. ایره باید همگیشان احترام بکنه. دین مبین اسلام شروع شده امرای اقرأ، اقرأ به اسم ربک الذی خلق، اینا خواندنه که بخوان به نام خداوند که خلق کرده، اینا خواندنه از زنای افغانستان میگیره.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در واکنش به گزارش های عملیات نظامی علیه غیر نظامیان در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین، انستیتوت پلکی در شهر وارسای پولند مرکزی را ایجاد کرده است که شواهد جنایت جنگی احتمالی و جنایات علیه بشریت را جمع‌آوری و آن را نگهداری و ثبت می کند. لیسا بکلیت خبرنگار صدای آمریکا از وارسا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را مرویا زمانی به توجه شما می رسانم. تخریب زیربناهای ملکی، غارت، خشونت، اختطاف و کشتار غیر نظامیان از جمله تخلفات است که مرکز رایفل لیمکن برای مستندسازی این جنایات روسیه در اوکراین تلاش می کند تا شواهد را به دست آورد. این مرکز توسط انستیتوت تحقیقات پلکی مستقر در وارسا ایجاد شد که بخش از آن به مطالعه رژیم های استبدادی اختصاص داده شده است.
ما در حال حاضر مصروف جمع آوری شرح اظهارات شاهدان عینی ملکی در مورد جنایات جنگی و سایر جنایات انجام شده فدراسیون روسیه در اوکراین هستیم.
این مرکز که بلافاصله پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین ایجاد گردید، به نام یک وکیل یهودی نامگذاری شد که اصطلاح نسل کشی را تشریح کرد. او نسل کشی را به معنای نابودی یک ملت یا هم پاکسازی یک گروه معرفی و تعریف کرده است. این در حالی است که روسیه ارتکاب جنایات جنگی را رد می کند، اما در این مرکز ده ها متخصص گواهی و شهادت اوکراینی ها را می خوانند و آن را نگهداری می کنند.
ما روی پرسش هایی کار میکنیم که به گونه خاص توسط دانشمندان، مورخان، وکلا و همچنین روانشناسان برای این ماموریت بر اساس اصول حقوق بین المللی ساخته شده است.
متخصصان معمولاً به دنبال شاهدان پنهان در مراکز پناهجویان می روند. یک گروهی از این متخصصان در اوکراین نیز کار می کند. کاترین سوخوملنوا اما هنگونده این مرکز لیمکن می گوید که متقاعد ساختن یک فرد برای صحبت بزرگترین مشکل برای آنان است.
من ارتباط خود را با رجوع به مردم آغاز می کنم. من می گویم که بعد از ظهر شما بخیر، اگر شما شاهد یا قربانی اشغال هستید یا هم در کمپ های بازرسی روسها بوده اید و یا شاهد جنایات دیگری هستید، با ما صحبت کنید.
سوخو میلنوا یک پناهجویی است که 21 روز را در ماریپول اشغالی سپری کرده است. او زمانی که به پولند فرار کرد حاضر شد در کمپ لیمکن گواهی دهد.
متاسفانه در 21 روز در ماریوپول همه چیز را به اندازه کافی دیده و حالا وظیفه من است که یک نوع سفیر ماریوپول باشم تا حقیقت را به جهانیان پیشکش کنم. از من بعضی اوقات می خواهند تا به مردم ماریوپول کمک کنم تا گواهی دهند، زیرا من کمی فقط کمی در مورد این که آنها چی احساسی دارند می دانم.
خانه پوری فرمه ها ممکن چندین ساعت طول بکشد. برای برخی شاهدان نوشتن مناسب است، اما برای برخی ها صحبت کردن بهتر می باشد. به هر فرد از افشانه شدن هویتشان تضمین داده می شود، اما حتی با این شرط گواهی دادن می تواند در مباحثات حقوقی استفاده شود.
یک شرط این است که شهادت باید از شاهدان عینی باشد. این بسیار مهم است، اما از آنجایی که ما اطلاعات کامل شخصی را داریم، امکان این وجود دارد که ما آنان را فقط یک بار در برابر قاضی بخواهیم.
و سوی هم ممکن شهادت ها برای جستجوی افراد ناپدید نیز استفاده شود.
ممکن تا چند سال دیگر خانواده های برخی از قربانیان و دنبال اتفاقی که برای اقارب آنان رخ داده باشند تلاش کنند و آنها دقیقاً اطلاعاتی را در این باره در آرشیف ما پیدا خواهند کرد.
این مرکز تحقیقات مستقر در وارسا در حال حاضر 800 فرمه سوالات را از اوکراینی ها در مناطق متعدده که شاهد حملات روسیه بودند جمع‌آوری کرده است. مردم بیشتر در مورد تخریب زیربناها و کم از کم در مورد تجاوز جنسی مایل به صحبت می باشند. بر اساس گفته های مردم در مرکز لمکن، زمان برخلاف شاهدان عینی در گردش است. هر قدر که آنان از رویدادهای غم‌انگیز دورتر باشند و همان اندازه یادآوری آنها برایشان سخت‌تر می شود.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، کاملا هاریس معاون رئیس جمهور بایدن در یک سفر رسمی به قاره افریقا روز چهارشنبه از گانا بازدید کرد و در مورد مشارکت و همکاری ایالات متحده با آن کشور تعهد نمود. قاره افریقا و ایالات متحده در کنار این که گذشته تلخی دارند، اکنون آینده امیدوار کننده را نیز در پیش خواهند داشت. گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای امریکا را از همکارم نجیب خلیل مشنوید.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور بایدن پس از بازدید از قصر کیپ کوست درباره حقایق بنیادی و اساسی ایالات متحده هیچ حرف نزد. این قصر برای بسیاری از افریقایی های برده شده قبل از این که با پاهای زنجیر پیچ در کشتی های مزدحم با آن سوی اقیانوس اطلس بروند آخرین منظره سرزمینشان بود که می توانستند مشاهده کنند.
نسل بعدی مردمی که از آن درب عبور کردند، مردم قوی، مردم با افتخار، مردم با عقاید عمیق و مردمی بودند که به خانواده ها، سنت ها و فرهنگ خود عشق داشتند. این افراد آن خصلت های ذاتی را در تمام این دوره ها با خود حمل کردند که مبارزه برای حقوق مدنی، مبارزه برای عدالت در ایالات متحده امریکا و در سراسر جهان بود. و همه ما صرف نظر از گذشته شما از مبارزات آنها برای آزادی و عدالت بهره مند شده ایم.
هریس اولین سفر خود را من حیث معاون رئیس جمهور امریکا به قاره افریقا انجام می دهد که در آن از کشورهای گانا، تانزانیا و زمبیا دیدن می کند. خانم هریس در صحبت با حدود 8000 جوان در آکرا مرکز گانا آنچه را که با عنوان آینده امیدوار کننده قاره می بیند تشریح کرد.
ما با هم می توانیم رشد کنیم و فرصت هایی را داشته باشیم که بسیار فراتر از آنچه خواهد بود که بخش حکومتی یا خصوصی می تواند به تنهایی به دست آورد. و ایالات متحده به ایجاد این نوع مشارکت ها برای افزایش فعالیت های دیجیتالی در این قاره و در نهایت برای ایجاد رشد اقتصادی سراسری و پیشبرد نوآوری متعهد است. ما باید به حمایت و سرمایه گذاری در حکومت داری خوب و دموکراسی ادامه دهیم.
نانا اکوفو آدو رئیس جمهور گانا می گوید که سفر هریس تغییرهایی را ایجاد کرده است.
خوشحال هستم که بگویم که جلسه امروز همکاری پایدار بین ما را تقویت بخشیده و گانا به همکاری با ایالات متحده امریکا در همه سطوح ادامه خواهد داد.
خانم هریس اکنون سفرش را به تانزانیا و سپس زمبیا ادامه می دهد.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.